وارد روستا که شدند، دود سفیدی که از خانه های مختلف بیرون می آمد، توده پشه ها را تار و مار کرد. مردی لنگ به کمرش بسته بود و بچه به بغل ایستاده بود. چشمش که به کشیش افتاد، مثل احمق ها نیشش را باز کرد و زیر خنده زد. زنها سر به زیر انداخته بودند و با چشمانی غم‌زده آن چهار نفر را نگاه می کردند. از روستا گذشتند و دوباره به شالیزارها رسیدند. جاده از تپه پایین می رفت تا جایی که نسیم خشک و باد شوری به گونه های گود رفته کشیش خورد. بندر آن پایین بود. البته اگر می شد به آن بندر گفت. چرا که فقط تلی از ماسه های سیاه برای پهلو گرفتن آنجا بود و دو قایق کوچک و بی صاحب که روی ساحل کشیده شده بودند. مأموران که قایق‌ها را با چوب هل می‌دادند، کشیش چند صدف گلبهی از روی ماسه‌ها برداشت و در دستانش با آنها بازی کرد. آنها تنها چیزهای زیبایی بودند که در این روز دراز و طولانی دیده بود. یکی از آنها را کنار گوشش گرفت و صدای قررش خفه و خفیفی را که از مرکزی ترین قسمتش بیرون می آمد شنید. بعد یک آن رعشه موهومی به جانش افتاد و صدف با آن صدای قررش خفهش در دستش شکست و خورد شد. دستور آمد: سوار شوید. آب کف قایق از گرد و خاک سفید شده بود و برای پاهای ورم کرده او سرد بود. با پاهای خیس دو دستی کنار قایق را گرفت، چشمانش را بست و آهی کشید. قایق که به آرامی از ساحل دور می شد، چشمان گود رفتهش به کوه‌های افتاد که تا صبح امروز در دل آنها سرگردان بود. در آن غروب مه گرفته، کوه‌های تاریک و آبی رنگی که از دل دریا بیرون آمده بودند، شبیه سینه‌های درشت زنی شده بودند. سرش را پایین آورد و در ساحل هیئت مردی به چشمش خورد که به سمت آنها می دوید و کشیش گمان کرد گداست. دوان دوان چیزی را فریاد می زد. بعد پایش درون شنها فرو می رفت و زمین می خورد. بله، خائنش بود. از پا می افتاد. بر می خواست و دوباره زمین می خورد. کیچیجیرو بلند بلند داشت چیزی را فریاد می زد. صدایش به خسخس افتاده بود و انگار داشت عجز و لابه می کرد. اما کشیش متوجه هیچ کدام از حرفهایش نمی شد. هنوز هم سر سوزنی از او متنفر و منزجر نبود. دیر یا زود دستگیر می شد. دیگر سرنوشتش را پذیرفته بود. گویی کیچیجیرو بالاخره فهمید که کشیش متوجه حرفهایش نمی شود. و بعد مثل تکه چوبی کنار ساحل خشکش زد. قایق که دورتر می شد، هیئت بی حرکت او در آن غروب مه گرفته کوچک و کوچکتر می شد. شب شد و قایق به خوری رسید. کشیش چشمان خواب‌آلود و نیمه بازش را گشود و دید که مأموران دارند پیاده می شوند و جایشان را با مردان دیگری عوض می کنند. با لهجهی پر از هجاهای صامت حرف می زدند. اما کشیش به شدت خسته بود و حتی حوصله نداشت تلاش کند بفهمد آنها چه می گویند. تنها چیزی که دستگیرش شد کلمات ناگاساکی و اومورا بود که چندین بار استفاده شد. کما بیش فهمید مقصدشان آنجاست. وقتی در کلبه بود می توانست برای مرد یک چشم و زنی که به او خیار داده بود دعا کند. اما حالا دیگر رمق نداشت برای خودش دعا کند. چه رسد به اینکه بخواهد با دیگران حرف بزند. دیگر مهم نبود او را کجا می برند و قرار است چه بر سرش بیاید. چشمانش را دوباره بست و به خواب رفت. گهگاه چشمانش را باز می کرد و صدای مدام و یک نواخت پاروها در آب به گوشش می خورد. یکیشان پارو می زد و دو نفر دیگر با چهره هایی گرفته و عبوس داخل قایق کس کرده بودند. لورد، میدی ویل بی دان. با اینکه خواب بود اما زیر لب زمزمه می کرد. گرچه صدای سوزناکش لحن کلام قدیسانی را داشت که خود را به دست مشیت الهی سپرده بودند، اما تفاوت را در کلام خودش احساس می کرد. از خودش پرسید: چه مرگت شده است؟ نکند داری ایمانت را می بازی؟ صدا از عمق قلبش برمی آمد و حالا همان صدا نفرت زدهش کرده بود. چشمانش را دوباره باز کرد و با صدایی گرفته به سه مأمور جدید گفت: کجا می روید؟ اما آن سه نفر در کمال خونسردی سکوت کردند تا او را بترسانند. دوباره با صدای بلند گفت: کجا می روید؟ یکی از مردان با صدایی آرام و تا حدودی شرم زده جواب داد: یوکوسو نوورا. نام یوکوسو نوورا را از ویلگنانو زیاد شنیده بود. بندری بود که فروی و آلمیدا به دستور حاکم محلی ساخته بودند و کشتی های پرتغالی که پیشتر به هیرادو می آمدند خیلی وقت بود که فقط از این بندر استفاده می کردند. کلیسای بزرگ یسوعیان بالای تپه و مشرف به دریا ساخته شده بود و پدرها صلیب عظیمی بر سردر آن علم کرده بودند. صلیب به قدری بزرگ بود که مبلغان وقتی بعد از گذراندن شبها و روزهای سفری طولانی به ژاپن می رسیدند، می توانستند آن را از روی کشتیهایشان ببینند. ساکنان ژاپنی آنجا هم یک شنبه عید پاک ذکر گویان و شمع به دست به صف می شدند و تپه را بالا می رفتند. حتی اربابان زمیندار هم به اینجا می آمدند و بعضی هایشان هم آخر کار غسل تعمید می دیدند. کشیش از داخل قایق به هوای دیدن نشانی از دهکده یا بندری که احتمالاً همان یوکوسو نوورا باشد چشم دوخت، اما دریا و خشکی در ظلمات غلیظی فرو رفته بود و کوچکترین کور سوی نوری دیده نمی شد. بیشک هیچ ردی از دهکده یا خانه ای آنجا نبود. هنوز هم این خیال در سرش بود که در این حوالی هم مثل گوتو و توموگی مسیحیانی مخفیانه زندگی کنند. اگر این طور باشد، آیا خبر دارند که اینجا درون این قایق کوچک کشیشی مثل سگی وحشی ترسان و لرزان چنباتمه زده است؟ از یکی از مأموران پرسید: یوکوسو نوورا کجاست؟ جواب رسید: دیگر چیزی نمانده. روستا با خاک یکسان شده بود و همه اهالیش تار و مار شده بودند. دریا و خشکی به شکل مرگباری ساکت بود و فقط صدای خفه برخورد امواج به قایق سکوت شب را می شکست. چرا اینطور رهایمان کرده ای؟ با صدایی بیرمق دعا می خواند. چطور اجازه دادی این روستایی که اصلاً برای تو بنا شده بود به خاکستر مرگ بنشیند؟ تو دیدی که مردم از خانه هایشان آواره می شوند و امید و قوتشان نبخشیدی؟ یعنی تو هم مثل این ظلماتی که دور تا دورم را گرفته سکوت کرده ای؟ چرا؟ حداقل حکمتش را به من بگو. ما مثل ایوب که با رنج جزام آزمونش کردی قوی نیستیم. طاقت ما هم حدی دارد، بیش از این رنج من نده. باز هم دعا کرد، اما دریا همچنان سرد و بیروح بر سر آن خاموشی پر نخوتش ایستاده بود. فقط صدای خفه و یک نواخت و پیاپی پاروها شنیده می شد. از خودش پرسید: یعنی آخرش شکست می خورم؟ حس می کرد اگر لطف خدا شامل حالش نشود دیگر تاب نخواهد آورد. صدای پاروها قطع شد. یکی از افراد رو به دریا فریاد زد: کسی آنجاست؟ پاروها متوقف شده بودند، اما صدای پاروی دیگری از پشت سر می آمد: احتمالاً کسی شبانه آمده ماهیگیری، بلش کن. این بار مرد مسن داشت زیر لب حرف می زد، همانی که تا الان ساکت بود. صدای پاروها از پشت سر قطع شد و صدای ضعیفی که سعی می کرد جواب دهد شنیده می شد. کشیش احساس کرد آن صدا را قبلاً جایی شنیده است، اما یادش نمی آمد کجا. صبح شده بود، به امورا رسیده بودند. بالاخره باد آن مه شیری رنگ را کنار زد. در کنار خلیج چشمان خسته اش به تیغه دیوارهای سفید قلعه و بیشه ای افتاد که اطرافش را گرفته بود. هنوز در دست ساخت بود و دورش داربست های چوبی بود. فوج کلاغ ها بر فراز بیشه به شکل ضربدری در پرواز بودند. پشت قلعه خانه هایی از کاه و حصیر قرار داشت. این چشمانداز اولیش از یک شهر ژاپنی بود. هوا که روشن‌تر شد، متوجه شد هر سه مأموری که همراه او با قایق آمدند، پتک‌های کتوکلفتی کنار پایشان دارند. احتمالاً دستور رسیده بود که اگر کوچکترین تلاشی برای فرار کرد، بی‌رحمانه او را در آب بیاندازند. مردم نظاره‌گر کنار اسکله در هم میلولیدند و یکدیگر را هول می‌دادند. و سامورایی که قبضه بزرگ شمشیری زیر آستین ردایش داشت راهنماییشان می‌کرد. سامورایی بر سر تماشاچیانی که روی تپه کنار ساحل صبورانه انتظار رسیدن قایق را می‌کشیدند و دائم نشست و برخاست می‌کردند فریاد می‌کشید. کشیش که از قایق پیاده شد فریادی از میان مردم بلند شد و از بین سامورایی‌های اطرافش چشمانش به مردان و زنانی افتاد که با نگاهی پر از درد و اضطراب به او زل زده بودند. او ساکت بود و جمعیت خاموش. از مقابلشان که می گذشت دستش را بالا آورد و به سختی دعایشان کرد. ناگهان بیم و وحشت در چهره هایشان افتاد و سرهایشان را پایین انداختند. برخی هم پشتشان را به او کردند. اگر همه چیز درست می بود، می بایست نان تن مسیح را در کامهای اکنون فرو بستهشان می گذاشت. اما اینجا نه جام و شرابی داشت و نه محرابی که اشارا در آن به جا آورد. او را دست بسته پشت اسبی بیزین نشاندند و فریاد تمسخری از دل جمعیت بلند شد. با اینکه امورا با آن خانه های حصیریش لقب شهر را گرفته بود، با تمام روستاهایی که تا به حال دیده بود فرق داشت. زنان پابرهنه با موها و دامنهای شلوول، صدف و هیزم و سبزی از میان راه بر می داشتند. در میان مردم کنار جاده، مغنیان با کاماپوش سلانه سلانه راه می رفتند و راهبان بودایی سیاه پوش تحقیرآمیز نگاهش می کردند و به او می خندیدند. از آن مسیر دراز و باریک که رد می شد، گاهی سنگ هایی که بچه ها به سمتش پرت می کردند، از بیخ صورتش می گذشت. اگر ویلگنانو درست گفته باشد، منطقه امورا جایی بود که مبلغان بیشترین تلاش و تمرکزشان را، صرفش کرده بودند. کلیساهای بسیاری داشت و همچنین مدرسه علمیه‌ای هم در آنجا بود و روستاییان و حتی سامورایی‌ها آنطور که فروی در یکی از نامه‌هایش می‌نویسد با اشتیاق تمام به مواعظ ما گوش می‌کردند. حتی اربابان زمیندار هم مسیحیان مشتاقی شده بودند و شنیده بود که در عمل هم متدین شده بودند، اما حالا بچه‌ها به طرفش سنگ می‌انداختند و راهبان عربده می کشیدند و از سر تمسخر آب دهان کسافتشان را بر او توف می کردند و بین آن همه مأمور هیچ سامورایی نبود که حسابشان را برسد. جاده از کنار دریا می گذشت و مستقیم به سمت ناگاساکی می رفت. هنگام عبور از روستای سوزودا متوجه کلبهی پر از گل شد که نام هیچ یک را نمی دانست. سامورایی یک بار به یکی از افراد دستور داد آب بیاورد و به کشیش بدهد، اما تمامش از گوشه لبانش شره کرد و روی تخت سینه گود رفتهش چکید. نگاهش کن، گنده نیست؟ زن آستین فرزندش را می کشید و انگشت تحقیرش را به سمت او نشانه می رفت. آن صف بیرمق که دوباره به راه افتاد به عقب برگشت. افکار غمگینی به سرش زد، اینکه ممکن است دیگر نبیند شکوفه دادن گلهای سفیدی را که تازه دیده بود. در طول مسیر سامورایی ها کلاه های پردارشان را بر می داشتند و عرق پیشانی خشک می کردند و دوباره کلاه سر می کردند و دولنگه بر اسبشان می نشستند. جاده سفید و پرپیچ و خم شده بود. چشمان کشیش به هیئت مرد عصابه دستی افتاد که مثل گداها دنبالشان افتاده بود. کیچیجیرو بود. همانطور که کنار ساحل با دهان وامانده به قایقی که راه افتاده بود خیره شده بود. حالا هم با کیمونوی ولنگ و باز دائما پرسه می زد. به محض اینکه فهمید کشیش متوجه او شده، ترسید و پشت درختی پنهان شد. کشیش گیج شده بود. چرا کسی که به او خیانت کرده بود اینطور دنبالش می آمد؟ احساس می کرد آن روز سرنشین آن یکی قایق هم احتمالاً همین کیچیجیرو بوده است. گیج بود و روی اسب تقلا می کرد و چشمان گود رفته اش گهگاه به دریا می افتاد. امروز سیاه و براق و تهدیدآمیز بود. از سوزادا که رد شدند، آرام آرام مردمی که در جاده بودند بیشتر می شدند. بازرگانان با گله هایی که بار می بردند، مسافرانی که کلاه های حصیری بزرگ و چتر مانند بر سر داشتند و جلیقه های حصیری پوشیده بودند، همه و همه این دسته را که می دیدند مات و مبهوت کنار جاده می ایستادند. گاهی اوقات هم کشاورزها بیلشان را کنار می گذاشتند و می آمدند تا این منظره مضحک را ببینند. قبلاً کشیش از چیزهای ژاپنی خوشش می آمد. برخوردشان، سر و شکلشان، لباسهایشان و چیزهای دیگر. اما حالا از فرط درماندگی دیگر کوچکترین علاقه‌ای در دلش نمانده بود. چشمانش را می بست و یک به یک به مواقف صلیب میاندیشید که هنوز هم در خیلی از صومعه ها خوانده می شود. بعد به زحمت زبان خشکش را تکان داد تا از کار را تکرار کند. این دعا بین تمام طلبه ها و مسیحیان معروف بود، مراقباتی که جزئیات مصائب مسیح را در دل زنده می کرد. هنگامی که آن مرد از دروازه های معبد می گذشت و صلیب بردوش از سراشیبی جلجتا بالا می رفت و برای هر قدمش می جنگید و تلو تلو می خورد، جماعت کثیری با کنجکاوی پشت سرش به راه افتاده بودند. ای زنان اورشلیم، نه بر حال من که بر حال خودتان و فرزندانتان مویه کنید، چرا که آن روز موعود خواهد رسید. این جملات یادش آمد. با خود فکر می کرد قرنها پیش آن مرد با زبان تفتیده اش تمام رنجهایی را که من امروز تحمل می کنم چشیده است. و این حس رنج مشترک از گواراترین آبها بهتر بود و ذهن و دلش را آرام کرد. بگو ای زبان! اشک‌ها بر گونه هایش می لغزید و حسشان می کرد. دشمنان من از همه سو زور می آورند. تو یاری من کن، تو قوت من بخش. پیش خودش گفت هر چه می خواهد بشود، من از دین بر نمی گردم. بعد از ظهر به روستای ایساهایا رسیدند. آنجا عمارتی بود و دورش خندق و دیوارهای خاکی و اطرافش خانه های نئین و حصیری. جلوی یکی از خانه ها که رسیدند، چند مرد شمشیر به کمر به دسته سامورایی ها ادای احترام کردند و دو ظرف بزرگ برنج برایشان آوردند. سامورایی ها که غذا می خوردند، کشیش را برای اولین بار از اسب پیاده کردند و او را مثل سگ به درخت بستند. گداها در آن حوالی مثل حیوان چنباتمه زده بودند و با چشمان براق به او خیره شده بودند. نا نداشت به آنها لبخند بزند. یک نفر کمی برنج را در ظرف شکسته ای ریخت و جلوش گذاشت. تصادفاً چشمانش را بالا آورد تا ببیند چه کسی ظرف را آورده است. کیچیجیرو بود. میان گداها نشسته بود. گهگاه انگار که بخواهد کشیش را ببیند سرش را میچرخاند. اما به محض اینکه چشمانشان به هم میافتاد، صورتش را سریعاً برمیگرداند. کشیش با آرامش به چهره او نگاه میکرد. کنار بندر که او را دیده بود، به قدری خسته بود که توان نفرت از او را هم نداشت. ولی حالا دیگر نمیتوانست رحم و شفقتی از خود نشان دهد. یاد آن تشنگی افتضاح در گلویش و آن صحنه میافتاد که در دشت مجبور شده بود آن ماهی دودی ها را بخورد و خشم و غضب تمام وجودش را گرفت. برو، هر چه باید کنی به سرعت بکن. حتی مسیح هم از روی غضب این کلمات را به یهودای خائنش گفته بود. مدت ها بود کشیش فکر می کرد این سخن با عشق و محبت مسیحانه در تناقض است. اما حالا از دیدن چهره آن ترسو که بر زمین کز کرده بود و مثل سگی لگد خورده سرش را بالا می آورد، بیرحمی و اندوه از عمق وجودش می جوشید. در دلش زمزمه می کرد، برو، هر چه باید کنی، به سرعت بکن. سامورایی ها غذایشان را تمام کرده بودند و دوباره سوار اسب شده بودند. کشیش را هم بر اسب نشاندند و دسته به آرامی حرکتش را از سر گرفت. صدای تمسخر راهبان بلند بود و بچه ها سنگ می انداختند. افراد با حیوانات بار کششان و مسافران با لباسهای ژاپنیشان سامورایی ها را نگاه می کردند و به کشیش خیره می شدند. همه چیز دقیقا مثل قبل بود. پشت سرش را نگاه کرد. کیچیجیرو هنوز آنجا بود. تقریبا جدای از دیگران، چوب به دست دنبالشان می آمد. هرچه باید کنی به سرعت بکن. کشیش مدام در دلش تکرار می کرد. هرچه باید کنی به سرعت بکن.